به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. در سه برنامه پیشین به شرح قصه شمس تبریزی پرداختیم. انشاءالله در این نوبت پاره پایانی این قصه رو با شما در میان خواهم گذاشت. اجازه بدید که بر سبیل مقدمه چکیده ای از صحبت‌های نوبت پیشین رو برای شما بازگو کنم. شمس از اولیاء مستور بود. با تضرع از خداوند طلب می کرد که مرا با یکی از اولیاء خود اختلاط ده و هم صحبت کن. شبی در خواب می بینه که به او می گویند اگر حریف صحبت خواهی به طرف روم سفر کن. او هم همین کار رو میکنه و به جانب روم یا ترکیه امروزی عزیمت میکنه. سرانجام به شهر قونیه وارد میشه و در یکی از کاروانسراهای شهر اتاقی کرایه میکنه و این کاروانسرا بر سر راه تردد روزانه مولانا بوده. یعنی مولانا وقتی که میخواسته از خانه به مدرسه بره از محلی عبور میکرده که از قضا این کاروانسرا در اونجا قرار داشته. به هر روی روزی در یکی از دکه های جنب این کاروانسرا شمس با مولانا ملاقات میکنه و شمس از شیخ شهره شهر سوالی میکنه و میپرسد که مولانا درباره این دو حال متناقض و متعارض که از بایزید بسطامی نقل شده شما چه نظری دارید؟ و اجالتاً پرسش شمس این هست که بایزید از یک سو به قدری در متابعت از پیامبر بزرگوار اسلام وسواس داشت که در همه عمرش خربزه نخورد، چون که در اخبار رسول خبری نیامده که اون بزرگوار به چه نحوی و چگونه خربزه میخورد. اما از سوی دیگر بایزید دعوی غریبی هم داشت. گاهی میگفت سبحانی ما اعظم شأنی، منزهم من، پاکم من، چقدر مقام و مرتبه من بلند هست. و یا اینکه میگفت لیس فی جبتی سوى الله، در درون جامعه من جز خدا نیست. در حالی که پیامبر اکرم با اون رفعت مرتبه و کمالات معنوی بی نظیر خودش هیچگاه چنین دعوی نکرد. این پرسش باب گفتگو بین شمس و مولانا رو باز میکنه و مولانا چندان شیفته و فریفته و مجذوب حلاوت کلام شمس میشه که شمس رو با خودش به خانه میبره و به قول سپهسالار آن دو چون شیر و شکر در هم آمیختند. به مصاحبت با یکدیگر چندان مشغول میشن که مولانا دیگه ترک تدریس و وعظ و خطابه میکنه، دیگه با مریدان خودش حشر و نشری نداره و این امر برای اون مریدان یک لقمه گلوگیر بود، پذیرفتنی نبود. از همین رو اونها شروع میکنن به مخالفت با شمس و سمپاشی علیه شمس در شهر قونیه و در نهایت شمس هم قونیه رو ترک میکنه. مولانا در بیخبری از شمس و در فراق او زار و نالان میشه، خانه نشین میشه. اما ناگهان پیکی از ناحیه شمس به او میرسه و شمس میگوید که من در شهر دمشق هستم و مولانا هم فرزند ارشد خودش سلطان ولد رو با جمعی از مریدان به دمشق میفرسته تا شمس رو راضی به بازگشت به قونیه بکنن. در نهایت شمس هم میپذیره و در معیت سلطان ولد و اون مریدان به قونیه باز میگرده. در نوبت اول شمس شانزده ماه در قونیه اقامت داشت و در این بار دوم چیزی حدود 6 تا 7 ماه، یعنی مجموعاً شمس برای حدود 22 ماه در قونیه به سر برد و در مصاحبت با مولانا بود. یکی از اتفاقات مهمی که در این نوبت دوم اقامت شمس در قونیه رخ میده ازدواج او با دختری به نام کیمیاست. سپهسالار میگوید که کیمیا پرورده حرم مولانا بود، یعنی این که کیمیا دختر مولانا نبود اما در منزل مولانا زندگی میکرد. شمس از کیمیا خواستگاری میکنه و مولانا هم کیمیا رو به عقد شمس تبریز در میآوره. اما این ازدواج با دوامی نبود و پس از مدتی کار به متارکه میکشه. کیمیا از شمس درخواست طلاق میکنه و شمس تبریزی علارغم علاقه وافری که به کیمیا داشته در نهایت میپذیره، مهریه او رو تمام و کمال پرداخت میکنه و اون دو از هم جدا میشن. اجالتا این چکیده‌ای بود از مطالب نوبت پیشین. خب اجازه بدید که با هم قصه شمس تبریز رو دنبال کنیم. همونطور که مشروحاً در نوبت پیش گفتم، مریدان مولانا حسد می بردند که چرا مولانا پس از آمدن شمس به اونها دیگه رغبتی نشون نمیده، به اونها عنایتی نمی کنه. شناعت می کردند و چندان شمس رو آزرده خاطر کردند که او عاقبت از قونیه رفت. امید مریدان مولانا این بود که با رفتن شمس اوضاع برگرده به اون حالت اول، یعنی مولانا دوباره با اونها حشر و نشر کنه، دوباره به جمع اونها ملحق بشه. اما برعکس شد. مولانا که مریدان خودش رو مسبب اصلی هجرت شمس میدانست، کاملا با اونها قطع رابطه کرد و در نهایت مریدان هم توبه کردند، استغفار کردند و گفتند که اگر شمس این بار به قونیه برگرده، ما هم به گرمی از او استقبال خواهیم کرد و او رو در آغوش خودمون خواهیم گرفت. و بنابر شواهد اونها حتی به ملاقات سلطان ولد فرزند ارشد مولانا رفتند و از او خواستند که دمشق به دمشق بره و شمس رو راضی به بازگشت کنه و علی‌الظاهر هزینه سفر رو هم اونها پرداخت کردند. این بار دوم بنابر شواهد مولانا بسی بیشتر از نوبت اول با شمس اختلاط می کرد، با او مصاحبت می کرد. افلاکی در مناقب العارفین گزارش میکنه: حضرت خداوندگار، یعنی مولانا، حضرت خداوندگار بیش از اول به حضرت مولانا شمس الدین درآمیخت و اتحاد و اخلاص بیش از حد رعایت فرمود و شب و روز به صحبت یکدیگر مستغرق بودند. اما به زودی اون درد بی درمان مریدان تنگ نظر، مریدان نااهل و حسود مولانا عود کرد. دوباره به مخالفت با شمس برخواستند، علیه او سمپاشی می کردند. افلاکی در مناقب العارفین در همین زمینه گزارش می کنه: همچنان چون استغراق حضرت مولانا در عشق شمس الدین تبریزی و شور و جوش و بیقراری او بیش از آنچه در اول داشت 100 چندان شد، باز مریدان مرید در جوش آمده از سر حسد گستاخی و دلیری ها می کردن. این بار البته یک اتفاق مهم دیگری افتاد و اون این بود که یکی از افراد بیت مولانا، یکی از فرزندان او هم به جمع مخالفان شمس پرداخت و اون فرزند مولانا علاءالدین بود و همونطور که در نوبت قبل درباره خانواده مولانا توضیح دادم، مولانا از همسر اولش دو فرزند داشت، یکی علاءالدین، یکی سلطان ولد بود و فرزند دومش هم علاءالدین. علاءالدین به یک اعتبار فرزند نااهلی بود، نه به این معنا که او لزوماً خصلت‌های ناشایست اخلاقی داشت، اما اهلیت پدر را نداشت. او خیلی متشرع بود، درس فقه خوانده بود و فقیه بود و با سلوک و تصوف هم اصلا میانه خوشی نداشت. از همین رو با شمس تبریزی هم از همون ابتدای کار مخالفت می‌ورزید، به خصوص وقتی که می‌دید شمس به پدر اون مولانا توصیه‌هایی می‌کنه از قبیل سماع کردن و مثل همه فقهای اون دوران علاءالدین هم سماع رو یک فعل حرام تلقی میکرد و نمیپسندید که پدر خودش مولانا که یک مفتی بود، یک فقیه بود، سماع بکنه. به هر روی یک اتفاقی در اون دوران رخ میده و سخت باعث رنجش علاءالدین میشه. سپهسالار اون اتفاق رو در رساله برای ما گزارش کرده و یک کانتکستی و سیاقی هم برای اون اتفاق آورده که من مایلم اون رو اینجا برای شما ذکر کنم، چون یک تصویر بهتری ما پیدا می‌کنیم از اون رنجشی که رنجش مضاعفی که علاءالدین از شمس پیدا کرد. اون سیاق و کانتکست برای اتفاقی که بعداً ذکر خواهم کرد برمیگرده به ازدواج شمس و کیمیا. سپهسالار میگوید: چون زمستان بود خداوندگار در تابخانه در صفه خرگاهی ترتیب فرمودند که حضرت مولانا شمس الدین آنجا زفاف فرمود، آن زمستان آنجا وساق ساخت. تابخانه یک جایی است که اون رو با نور خورشید و چیزهای از اون قبیل گرم میکنن. صفه هم به معنای دالان هست و هم به معنای سکویی که در قدیم در جنب درب ورودی منازل وجود داشت. خرگاه هم اصطلاحاً یعنی خیمه. به هر روی سپهسالار گزارش میکنه که چون فصل زمستان بود و ازدواج شمس با کیمیا در این فصل سرد زمستان قونیه انجام شده بود، مولانا یک اتاقکی رو در خانه خودش به شمس و همسر او میده. در قدیم خانه ها اندرونی و بیرونی داشتند. مولانا و خانواده خودش در اندرونی خانه زندگی میکرد و در اون سمت بیرونی خانه هم یک خیمه ای بود، اتاقکی بود که داد به شمس و همسرش. خب حالا برگردیم به اون اتفاق مهمی که باعث رنجش مضاعف علاءالدین شد. سپهسالار گزارش میکنه که علاءالدین وقتی که میخواست به منزل پدر و مادرش بره، سرزده و به قول معروف بدون یا الله گفتن از خرگاه محل زندگی شمس و کیمیا عبور میکرد و میرفت به سمت اندرونی خانه پدر و مادرش. سپهسالار میگوید: علاءالدین هرگاه به دست بوس والد و والده می آمد و از صحن صفه عبور می فرمود و به تابخانه می رفت، حضرت مولانا شمس الدین را غیرت ولایت در جوش می آمد. تا تا چند نوبت بر این سبیل گذشت. روزی بر سبیل نصیحت به دیشان فرمود که ای نور دیده، هر چند آراسته ای به آداب ظاهر و باطن، اما باید که بعد از این در این خانه تردد به حساب فرمایی. این کلمه ایشان را دشوار نمود. مرادش علاءالدین هست. این کلمه ایشان را دشوار نمود و منفعل گشت. و نیز به واسطه آن که درباره سلطان ولد عنایت بیشتر می فرمود، و اینجا مراد شمس تبریزی است، و نیز به واسطه آن که درباره سلطان ولد عنایت بیش می فرمود، کدورتی در خاطر بود. در این حال مکرر شد. چون بیرون آمد و به جمعی تقریر کرد، آن جمع فرصت را غنیمت شمردند و بخیه را روی کار آورده گفتند عجب کاری است، عجب کاری است، آفاقی آمده است و در خانه خداوندگار در آمده و فرزند و نور دیده صاحب خانه را در خانه خود نمی گذارد. اجالتاً سپهسالار می گوید که علاءالدین حریم خصوصی یا به تعبیر انگلیسی زبانها پرایوسی شمس و کیمیا رو مراعات نمی کرد. شمس هم به او تذکر داد که از این به بعد تو بدون اجازه و سرزده وارد حریم زندگی من و همسرم مشو. علاءالدین از این تذکری که شمس به او داد خیلی ناراحت شد، بسیار آزرده خاطر شد و از قبل هم نسبت به شمس کدورتی در خاطر داشت. چرا؟ سپهسالار میگوید به واسطه این که شمس به برادر علاءالدین یعنی سلطان ولد عنایت بیشتری میکرد، توجه بیشتری میکرد، چون سلطان ولد به تصوف و به سلوک علاقمند بود، شمس رو بسیار دوست می‌داشت و شمس هم او رو بسیار دوست می‌داشت. از همین رو بود که به واسطه این علاقه بیشتری که شمس به سلطان ولد داشت، علاءالدین یک کدورتی در خاطر داشت. حالا این عتابی که شمس بر او کرد مزید بر علت شد و حالا علاءالدین آشکارات به جمع مخالفان شمس پیوست، یعنی در کوی و برزن علیه شمس سخن می گفت. مخالفان شمس از این رنجیدگی علاءالدین کمال سوء استفاده رو کردن، بهره برداری کردن، می آمدن و نفت بر روی آتش او می ریختند. به علاءالدین می گفتن که عجب وضعی است، عجب دنیایی است. یک غریبه آمده و در منزل مولانا خانه کرده و حالا فرزندان او، نور چشمان او، باید از این فرد غریبه یعنی شمس اجازه بگیرن که ما می خواهیم بیاییم پدر و مادرمون رو ببینیم. اینجا خوب است که من یه پرانتزی باز کنم و این نکته بسیار مهم رو توضیح بدم که مخالفت مریدان مولانا با شمس فقط به واسطه حسادت نبود. اینطور نبود که اونها حسادت می‌کردن که مولانا چرا دیگه به واسطه شمس به اونها اقبالی نشون نمیده. علل دیگری هم در کار بود. من به دو سه تا از اون علل دیگه هم اینجا اشاره می کنم. علت اول این بود که اختلاف در مذهب وجود داشت. اختلاف در مذهب. شمس تبریزی در فروع فقهی، در شرعیات، مذهب شافعی داشت. در نزد اهل سنت چهار مذهب فقهی وجود داره. مذهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی. شمس شافعی مذهب بود. خود او در مقالات میگوید: آخر فقیه بودم، تنبیه و غیر آن بسیار خواندم. یعنی شمس میگوید نه فقط من فقه میدانستم، بلکه اصلا فقیه بودم و کتاب تنبیه و غیر از اون رو زیاد میخوندم. مراد او کتاب التنبیه فی فروع الشافعیه تألیف ابو اسحاق شیرازی است که یکی از متون مرجع در فقه شافعیان هست. خب این مذهب فقهی شمس تبریزی بود. مولانا مذهب حنفی داشتند. در اون روزگار حنفیان جدال و درگیری فراوان بود. حالا شما نپندارید که در جامعه اسلامی فقط شیعیان و سنیان با هم مشکل داشتند. در اون زمان به هر حال اکثریت جامعه مسلمان مثل امروز سنی مذهب بودند و در درون اون بخش سنی جامعه اسلامی هم اختلافات فراوان بود، من جمله بین شافعیان و حنفیان. به قدری اینها با هم مشکل داشتند که اصلا گاهی اوقات کار به جنگ و خونریزی هم میکشید. فی المثل ابن عسیر که یکی از مورخین مشهور در قرن هفتم هجری هست، وقتی که میخواد حوادث سال 560 هجری رو گزارش کنه، میگوید که در شهر اصفهان برخی از محله ها شافعی نشین بودن و برخی از محله ها حنفی نشین. بین اینها در سال 560 نزاع بالا گرفت و در حقیقت جنگی بین این دو طایفه در شهر اصفهان رخ داد و اون جنگ 8 روز به طول انجامید و کثیری از خلایق در شهر اصفهان کشته شدند. حمدالله مستوفی یکی دیگر از مورخین مشهور هست که در یک قرن بعد، یعنی در قرن 8 زندگی میکرد و او وقتی که میخواد گزارش بکنه اصفهان روزگار خودش رو میگوید: کد بیشتر اوقات با هم در محاربه و نزاع باشند. مرادش شافعیان و حنفیان در شهر اصفهان هست. بیشتر اوقات با هم در محاربه و نزاع باشند و رسم دو هوایی هرگز از آنجا بر نیفتد و همه خوشیهای آن شهر در هنگام اظهار دو هوایی با ناخوشی آن فتنه مقابل نتوان کرد. میگوید که در شهر اصفهان علارغم اون زیبایی هایی که این شهر داره، زایند و رود رو داره، حال و هوای خوبی که در اون شهر برقرار هست، اما اون فتنه‌ای که همواره بین این دو طایفه شافعی و حنفی در شهر وجود داشت به قدری ناخوش بود که سرپوش میگذاشت بر همه اون خوشی های دیگه‌ای که در شهر اصفهان وجود داشت. خب می توان حد زد که علاءالدین متشرع و مریدان حنفی مذهب مولانا چه نگاهی به شمس شافعی مذهب داشتند. و اما علت دیگری که دخیل بود در مخالفت مریدان مولانا با شمس این بود که شمس یک آدم بسیار رکو و صریح اللهجه بود. شما اگر به کتاب مقالات شمس رجوع کنید و عبارات شمس، کلمات او رو بخوانید، متوجه میشید که شمس عجیب صراحت لهجه‌ای داره. کلام او بسیار خرد کننده است. گاهی اوقات کلام او مثل پتک میمانه. و اگه خاطرتون باشه در نوبت‌های پیش هم گفتم، فی المثل وقتی که شمس درباره مریدان و اطرافیان مولانا اظهار نظر می کرد به اونها می گفت که شما قوم ناهموار هستید، یعنی قوم نااهل که مولانا رو دارید ضایع می کنید. این صراحت لهجه و این رکوعی شمس البته بر مریدان مولانا بسیار گران تمام می شد، اونها رو آزرد خاطر می کرد. و شاید یک علت بسیار مهم دیگری که دخیل بود در این مخالفت ها این بود که اساساً اعتقادات شمس و آموزه های او مطلقاً با دین عامه روزگار سازگار نبود، همخوانی نداشت. از همین رو بود که مخالفان شمس در قونیه او رو فاسد العقیده می دانستند، می گفتند که این آدم اصلا عقایدش فاسد هست، این یه فرد منحرفی هست، آمده و این اعتقادات خودش رو داره تزریق می کنه به مرشد ما مولانا، مرشدی که مفتی هست، امام جماعت هست، متشرع هست، آمده به او داره فی المثل آداب سماع رو تعلیم میده، او رو به شاعری ترغیب میکنه. و لذا اونها شمس رو یک فرد فاسد العقیده میدیدن. افلاکی هم گزارش دیگری در همین زمینه داره که فکر میکنم در نوبت پیشین هم برای شما این گزارش رو خواندم، که میگوید چندان که حضرت مولانا به صحبت شمس الدین تبریزی وصول یافت و مصاحبت نمود، ترک تدریس و تذکیر کرده اصلا به وعظ شروع نکرد. یعنی میگوید که مصاحبت با شمس تبریزی باعث شد که مولانا اصلا دیگه رغبتی به تدریس علوم ظاهر نداشته باشه، دیگه هیچگاه به مسجد نمی رفت برای مردم و برای مریدانش وعظ بکنه، خطابه بگه. به هر روی نتیجه‌ای که میخوام از صحبت‌های خودم در این زمینه بگیرم این هست که مجموعه ای از عوامل به دست هم داده بودند و یک مخالفت ریشه‌دار علیه شمس تبریزی رو در قونیه ایجاد کرده بودند و به قول انگلیسی زبانها پیوستن علاءالدین به جمع مخالفان was the last straw that broke the camel's back. این پیوستن علاءالدین اون توازن قوا رو بر علیه شمس قونیه تغییر داد. لذا از همین روز که من خیلی مایل بودم که روی مخالفت علاءالدین با شمس تبریزی هم اینجا تأکید کنم، چون اون وقتی به جمع مخالفان پیوست دیگه مخالفان به قول معروف بنیه بیشتری پیدا کردن و در سطح جامعه اون روز قونیه وجاهت بیشتری هم یافتن. خب در یک چنین فضایی که بسیار مسموم بود، در یک چنین فضایی که بسیار تخاصم آمیز بود، شمس خیلی آزرده خاطر بود، بسی بیشتر از اون نوبت اول، بلکه او اصلا به جان آمده بود از اینکه میدید در شهر قونیه اینقدر با او مخالفت صورت میگیره. سپهسالار در این زمینه گزارش بسیار مهمی داره که من این اون گزارش رو برای شما میخوانم و مدخلی خواهد بود در حقیقت برای بخش آخر صحبت‌های من درباره قصه شمس تبریزی. سپهسالار گزارش میکند: فی الجمله همان جمع، مرادش مخالفان شمس هست، فی الجمله همان جمع هرگاه فرصت یافتندی به استخاف آن حضرت یعنی شمس مشغول گشتندی. و حرکاتی که موجب انفعال باشد به عمل می آوردند. مدتی حرکات آن جمع را از سر لطف و احسان و کمال حلم به خداوندگار یعنی مولانا باز نمی گفت. بعد از مدتی که از حد گذشت بر سبیل حکایت به خدمت سلطان ولد شمعی تقریر فرمود که این نوبت از حرکات جمع معلوم چنان غیبت خواهم کرد که اثر مرا هیچ آفریده نیابد. این قسمت آخری گزارش بسیار مهم هست که شمس به سلطان ولد گفت این نوبت از حرکات جمع معلوم چنان غیبت خواهم کرد که اثر مرا هیچ آفریده نیابد. سلطان ولد در ابتدانامه مشروحاً روایت میکنه، گزارش میکنه دل آزردگی شمس رو و همینطور تهدیدی که او میکنه برای غیبت و رفتن مجدد از شهر قونیه. و من مایلم که حالا این گزارش سلطان ولد رو اینجا برای شما بخوانم. از ابتدانامه او میگوید تهدید شمس که این بار چنان خواهم رفتن که نداند کسی کجایم من. باز چون شمس دین بدانستین که شدند آن گروه پر از کین، آن محبت برفت از دلشان، باز شد دل زبون آن گلشان، عقلشان شد اسیر نفس و هوا، مؤمنان گشته از هوا ترسا، نفسهای خبیث جوشیدند، باز در قلع شاه کوشیدند. گفت شه با ولد که دیدی باز، مراد او از شه شمس تبریزی هست. گفت شه با ولد که دیدی باز، چون شدند از شقا همه دمساز، که مرا از حضور مولانا که چه او نیست هادی و دانا، فکنندم جدا و دور کنند، بعد من جملگان سرور کنند، خواهم این بار آنچنان رفتن که کس نداند که من کجایم، خواهد این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من، همه گردن در طلب عاجز، ندهد کس نشان ز من هرگز، سالها بگذرد چنین بسیار، کس نیابد ز گرد من آثار، چون بمانم دراز گویند این که ورا دشمنی بکشت یقین، چند بار این سخن مکرر کرد، بهر تأکید را مقرر کرد. میگوید که شمس تبریزی چند بار تهدید به رفتن مجدد از قونیه کرد. خب عاقبت شمس چه شد؟ چه بر سر او آمد؟ حقیقت ماجرا رو باید در منابع دست اول جستجو کرد. یعنی اگر ما میخواهیم خبر بگیریم که بر سر شمس چه آمد و او چه کرد، باید یک راست بریم سراغ منابع دست اول، مثل آثار خود مولانا، مثنوی های سگانه سلطان ولد و همینطور رساله سپهسالار. سپهسالار اجالتاً به ما میگوید که شمس تبریزی به این وعده خودش برای رفتن از قونیه عمل کرد و کد ناگاه غیبت فرمود. یعنی ناگهان شمس از قونیه رفت و دیگه هیچگاه از او هم خبری نشد. البته بعدها وقتی که شمس از قونیه رفت، افسانه هایی بر حول غیبت ناگهانی او ساخته شد. تئوری های توطئه یا به تعبیر انگلیسی زبان ها کانسپیرسی تئوری هایی ساخته شد. بالمثل این که حسودان و بدخواهان به شمس سوء قصد کردند و او را کشتند. از قضا همین شایعه ها و افسانه ها توسط افلاکی جمع آوری شد و در مناقب العارفین او آمده. همونطور که فکر میکنم در نوبت اول بود که ذکر کردم که افلاکی که چندین دهه بعد از ماجرای شمس و مولانا زندگی میکرد، هرچه که در قونیه دوران او بر سر زبانها بود از شمس و مولانا رو جمع آوری کرد و در کتاب خودش مناقب العارفین آورد. وقتی که میخواست درباره عاقبت شمس تبریزی بنویسه، همون شایعاتی که در سطح شهر و در اون دوران جریان داشت رو بدون این که نقد بکنه و با نگاهی انتقادی با اونها برخورد بکنه در کتابش آورد و برخی هم حرفهای او رو، گزارشهای او رو بیان امر واقع پنداشتند و تا امروز هم اون شایعه ها و افسانه ها بر سر زبان هاست و شوربختانه در بسیاری از کتبی که امروزه هم احیانا شما عزیزان میخوانید و یا سخنرانی هایی که درباره شمس میشه هم میشنوید. در مناقب العارفین دو گزارش از عاقبت شمس آمده که مبنای اصلی حرفهای نادرستی است که شما هم درباره عاقبت شمس میشنوید. من این دو گزارش رو برای شما خواهم خواند و نقدی هم بر اونها میکنم. گزارش اول افلاکی در حقیقت مستند میکنه او به سلطان ولد. توجه کنید که این گزارشی که الان برای شما میخوانم از افلاکی، او میگوید که این حرفها رو سلطان ولد به من زد. حالا من چند دقیقه دیگه انشاءالله حرفهای خود سلطان ولد رو در مثنوی های سگانش خواهم آورد که با این گزارش افلاکی سازگار نیست. افلاکی میگوید: شبی حضرت مولانا شمس الدین در بندگی مولانا نشسته بود در خلوت. شخصی از بیرون آهسته اشارت کرد تا بیرون آید. فلحال برخاست و به حضرت مولانا گفت: به کشتنم میخواهند. بعد از توقف بسیار پدرم فرمود: الا له الخلق والامر. سوره اعراف آیه 53. آفرینش و تدبیر همه امور با خداست، مصلحت است. گویند هفت کس ناکس حسود عنود دست یکدیگر کرده بودند و ملحدوار در کمین ایستاده، چون فرصت یافتند کاردی راندند و همچنان حضرت مولانا شمس الدین چنان نعره‌ای بزد که آن جماعت بیهوش شدند و چون به خود آمدند غیر از چند قطره خون هیچ ندیدند و از آن روز تا غایت نشانی و اثری از آن سلطان معنی صورت نیست. چون خبر این واقعه را به سمع مبارک مولانا رسانیدند، فرمود که الله یفعل ما یشاء. آل عمران آیه 40. خدا آنچه بخواهد می کند. یحکم ما یرید. سوره مائده آیه 1. خدا هر حکمی بخواهد می کند. خب این گزارش افلاکی است از عاقبت شمس تبریزی. دو سه تا مشکل عمده در این گزارش وجود داره. اول این که اگر شمس میدانست که میخواهند او رو بکشند و رفت تا او رو بکشند، در حقیقت او خودکشی کرد و خودکشی هم در شرع یک فعل حرام هست. شمس که اصلا خودش میگوید من فقیه بودم، به چه معنا شمس رفت خودکشی کنه؟ خب حالا اصلا آن رفت که او رو بکشند که حالا چی بشه؟ شمس با این کار چه هدفی رو جستجو میکرد؟ اصلا شمس رویه شهادت طلبی نداشت. ما در مقالات اصلا چنین چیزی رو از فهوای کلام شمس پیدا نمی کنیم، در نمی یابیم که او اهل شهادت طلبی بوده باشه. و دوماً افلاکی می گوید که فاصله اون زاربان با شمس و مولانا به قدری کم بود که وقتی اونها به آهستگی اشارت کردند، شمس شنید و از خانه بیرون رفت. اما وقتی که اون زاربان به شمس کارد زدند و شمس از شدت درد نعره زد و زاربان بیهوش شدند، مولانا نعره شمس رو از اون فاصله نزدیک نشنید تا بعدن خبر اون واقعه را به سمع مبارک ایشان رسانیدند. خب مگر مولانا کر بود و یا ثقل سامعه داشت که نمیتونه بشنوه؟ این ملاحظات نشون میده که این روایت افلاکی از سنخ افسانه پردازی های رایج در نزد برخی صوفیان هست و قابل اعتنا نیست. و اما گزارش دوم، در این گزارش دوم چند قول متناقض را افلاکی یک جا آورده. افلاکی میگوید همچنان بعضی اصحاب متفقند که چون مولانا شمس الدین از آن جماعت زخم خورد ناپیدا شد. این قول اول. بعضی روایت کرده اند که در جنب مولانای بزرگ، یعنی سلطان العلماء پدر مولانا، مدفون است. و همچنین باز حضرت شیخ ما سلطان العارفین چلبی عارف، یعنی پسر سلطان بلد، از حضرت والده خود فاطمه خاتون روایت کرد که چون حضرت مولانا شمس الدین به درجه سعادت شهادت مشرف گشته، آن دونان مقفل او را در چاهی انداخته بودند. حضرت سلطان ولد شبی مولانا شمس الدین را در خواب دید که من فلان جای خفتم. نیم شب یاران محرم را جمع کرده وجود مبارک او را بیرون کردند و به گلاب و مشک و عبیر ممسک و معطر گردانیدند و در مدرسه مولانا در پهلوی بانی مدرسه امیر بدرالدین گوهرتاش دفن کردند. و این سریست که هر کسی را بر این وقوفی نیست. خب ملاحظه کردید که در این گزارش چند قول آمده و شما هر قول رو بپذیرید با سایر قولهای دیگه اصلا همخوانی نداره و تعارض داره. یک قول این بود که شمس بعد از زخم خوردن ناپدید شد، یعنی اصلا به جای اینکه بره و طلب مداوا بکنه سر به بیابان گذاشت. قول دیگر این هست که میگوید شمس از اون زخمی که خورد کشته شد و بعدن جنازه او رو در کنار مقبره پدر مولانا سلطان العلماء دفنش کردند. یک قول دیگر این هست که نه، او رو در بعد از کشته شدن در کنار امیر بدرالدین گوهرتاش، یعنی بانی مدرسه مولانا، دفنش کردند. حالا وقت نیست در این برنامه که وارد جزئیات بشم، اما جسته اند، اما چنین قبری نه در کنار سلطان العلماء و نه در کنار امیر بدرالدین پیدا کردند. و لذا اصلا این یک افسانه است که برخی میپندارن شمس تبریزی در قونیه مدفون هست. اما جالب ترین قول در این گزارش این هست که میگوید شمس به خواب سلطان ولد آمد و به او گفت که من در فلان چاه خاک افتادن، منو در فلان چاه انداختن زاربان، و نیم شبی هم سلطان ولد برخی مریدان رو جمع میکنه، میرن و جنازه رو بیرون میارن و دفنش میکنن. خب حالا پرسش کلیدی اینجاست، اگر این گزارش صحت داره که سلطان ولد جنازه شمس رو از چاه بیرون کشید و دفنش کرد، چرا این گزارش رو در مثنوی های سگانی خودش نیاورده؟ و اصلا چرا او این امر رو، این ماجرا رو برای پدر خودش مولانا شرح نکرد که پدر شمس تبریزی رو کشتن و من خودم جنازه او رو دفن کردم، تا اینکه مولانا اینقدر در فراق و در بیخبری از شمس زاری نکنه، نالان نباشه و به ترتیبی که چند دقیقه خواهم گفت مولانا دوبار برای یافتن شمس اصلا به دمشق نره. مولانا که آدم ضعیفی نبود که نتواند با خبر کشته شدن شمس کنار بیاد. سلطان ولد همونطور که چندین بار در این جلسات قصه شمس تبریزی ذکر کردن، مطلع ترین فرد از ماجرای شمس و مولاناست. او از نزدیک شاهد وقایع بوده و در ابتدا نامه به وضوح از عاقبت شمس تبریزی گزارش میکنه. او میگوید ناگهان گم شد از میان همه، تا رهد از دل اندوهان همه. یک دو روز او چو گشت ناپیدا، کرد افغان ز درد مولانا. بعد از آن چون ورا به جد جستند، سوی هر کوی و هر سرا جستند. هیچ از وی کسی نداند خبر، نی به کس بو رسید از او نه اثر. یعنی به صراحت سلطان ولد میگوید که شمس به تهدید خودش عمل کرد، به ناگاه و بدون خداحافظی اونیه رو ترک کرد و هیچ کسی هم نمیداند چه بر او رفت و عاقبتش چه شد. مولانا هم در فیه مافی این همین سخن رو به نحو دیگری گفته. مولانا میگوید چراغ افروخته چراغ نافروخته را بوسه داد و رفت. چراغ افروخته مراد شمسه، چراغ نافروخته هم خودش. چراغ افروخته چراغ نافروخته را بوسه داد و رفت. بر حسب معمول مولانا فردای اون شبی که شمس از قونیه رفت، این بار رفت به مدرسه خودش که شمس رو ببینه و با او مصاحبت کنه. اینجا این توضیح رو هم بدم که شمس ابتدا در منزل خود مولانا در اون خرگاه زندگی میکرد، چون فصل زمستان بود، و ظاهراً بعدن نقل مکان کرد و اتاقکی در مدرسه مولانا به او دادن. سپهسالار میگوید حضرت خداوندگار علی الصباح چون در مدرسه آمد و خانه از ایشان خالی یافت، چون ابر بخروشید و در خلوت خانه سلطان ولد آمده، بانگ زد که بهاءالدین چه خفته ای، برخیز و طلب شیخت کن، که باز مشام جان را از فوایح لطف او خالی میابم. مولانا وقتی که خانه رو از شمس خالی یافت، چون ابر خروشید و در فراغ شمس بسیار نالان بود، بسیار حال زاری داشت. دوباره روی آورد به غزل سرایی و به یک اعتبار اون حال زار خودش رو در زبان خالی می کرد. به ظن قوی مولانا این غزل رو اندکی پس از ناپدید شدن شمس سروده. عجب آن دلبر زیبا کجا شد، عجب آن سرو خوشبالا کجا شد. میان ما چو شمعی نور می داد، کجا شد ای عجب بی ما کجا شد. دلم چون برگ می لرزد همه روز، که دلبر نیم شب تنها کجا شد. برو در باغ پرس از باغبانان، که آن شاخ گل رعنا کجا شد. چو دیوانه همی گردم به صحرا، که آن آهو در این صحرا کجا شد. دو چشم من چو جیهون شد ز گریه، که آن گوهر در این دریا کجا شد. ز ماه و زهره می پرسم همه شب، که آن مهرو بر این بالا کجا شد. فکر میکنم به اندازه کافی این غزل گویا هست. این غزل مولانا تأییدی است به همون روایت سلطان بلد و سپه سالار، که شمس به ناگهان ناپدید شد و هیچ کس هم نمیداند که او کجا رفت. مولانا امیدوار بود که شمس همچون بار اول به دمشق رفته باشه. سپه سالار و سلطان ولد هر دو نقل میکنن که این بار دوم مولانا تصمیم گرفت که خودش برای جستن شمس و بازگردانیدن او به دمشق بره. مولانا با جمعی از مریدانش به دمشق رفت، اما هرچه گشت شمس تبریزی رو پیدا نکرد و به قونیه بازگشت. گذشت زمان اما درد فراق شمس رو کاهش نمیداد. چند سال بعد دوباره مولانا در سودای شمس به قونیه رفت. اینجا سلطان ولد برای این رفتن دوم مولانا به دمشق گزارشی داره که شنیدنی است. چند سالی نشست و باز ز عشق، رفت با جمع خلق سوی دمشق. باز از نو فکند صد قوغا، جمله گفته زهی عجب سودا. ماها در دمشق ساکن شد، عاشقی کی ز عشق ساکن شد. این بار دوم مولانا از دمشق دست خالی بر نگشت. این رفتن برای مولانا بسیار پربرکت بود. بشنویم روایت سلطان ولد رو در این زمینه که فوق العاده دقیق. سلطان ولد میگوید در بیان آن که اگرچه مولانا قدس الله سر به سره العزیز، شمس الدین تبریزی را عزم الله و ذکره به صورت در دمشق نیافت، به معنی در خود یافت. فوق العاده است این گزارش سلطان ولد. در بیان آن که اگرچه مولانا شمس الدین تبریزی را به صورت در دمشق نیافت، به معنی در خود یافت. زیرا آن حال که شمس الدین را بود، حضرتش را همان حاصل شد. شمس تبریز را به شام ندید، در خودش دید همچو ماه پدید. گفت اگرچه به تن از او دوریم، بی تن و روح هر دو یک نوریم. حالت ما به کس نمی ماند، کیست که احوال ما عیان داند. من و او از چه رو میگویم، چون که خود او من است و من اویم. بلکه همه اوست، من در او درجم. زو بود جمله دخلم و خرجم. ببینید، شاید هم شناعت و مخالفت مریدان مریدان مولانا دلیل اصلی رفتن شمس از قونیه نبود، بلکه شمس مأموریت خودش رو خاتمه یافته می دانست. مولانا ظرفیت های عظیمی داشت، پتانسیل های بسیاری داشت، اما به واسطه اینکه مولانا در جمع اون قوم ناهموار گرفتار آمده بود، اون ظرفیت ها اصلا مجالی برای تحقق پیدا نمی کردن. شمسی در او بود، آفتابی در او بود که مجال تابش پیدا نمی کرد. شمس اون وقتی که در قونیه بود به مریدان مولانا نصیحت می کرد. این عبارت از خود شمس هست، بشنویم: والله من از شناخت مولانا قاصرم، والله من از شناخت مولانا قاصرم، در این سخن هیچ تکلف نیست، همین صورت خوب و همین سخن گوید، بدین راضی مشوید که ورای این چیزی هست، آن را طلبید از او. شمس یک گوهرشناس بود، به درستی می دانست که مولانا هم خودش شمس دیگری است، منتها اون شمس محتاج زایش و تابش هست. رسالت و مأموریت او این بود که به مولانا کمک کنه، از او دستگیری کنه که اون شمسی و اون خورشیدی که در اون بود رو بیدار کنه و آفتابی کنه. لذا اگر ما محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی رو شمس تبریز مینامیم، باید که جلال الدین محمد رو شمس قونیه بنامیم. او هم شمسی بود، او هم شمس قونیه بود. اما اینکه بعد از ترک ناگهانی قونیه شمس به کجا رفت و چه بر سر او آمد روشن نیست، و ما هرچه در این باب بگیم از سنخ گمان زنی است. برخی از پژوهشگران معتقدند که احتمال میدن که شمس پس از ترک قونیه به سوی زادگاه خودش یعنی تبریز روانه شد، اما در میانه راه در شهر خوی که در آذربایجان ایران قرار داره فوت کرد و در همون جا هم دفن شد، و امروز هم در خارج از شهر خوی مقبره ای هست که برخی او رو مقبره شمس تبریزی می نامند. اما ما به ضرس قاطع نمی دانیم که شمس در کجا دفن شد، و به قول معروف والله اعلم. خب اشاره می کنن که وقت این برنامه به اتمام رسیده و باید دامان کلام رو جمع کرد و قصه شمس تبریزی رو کوتاه کرد. در این قصه همونطور که به تکرار در این برنامه ها گفتن، جان کلام همانیست که سلطان ولد به ما میگوید: خضرش بود شمس تبریزی، با او اگر درآمیزی، آن که او از مخفیان نهان بودو، خسرو جمله واصلان بودو. شمس از اولیاء مستور حق بود. به ناگاه در قونیه بر مولانا ظاهر شد و به ناگاه هم غیبت کرد، درست مثل خضر، درست مثل خضر در همون قصه قرآنی موسی و عبد صالح خداوند. امیدوارم که این چند برنامه پیرامون قصه شمس تبریزی برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از اینکه حوصله به خرج دادید و به صحبت‌های من توجه کردید بسیار سپاسگزارم، و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.